خانواده مطلع شدند از ماجرا، نزد پیامبر اکرم عمر ابن خطاب حضور داشت وقتی که این خبر به گوش پیامبر رسید، حالا به واسطه زید ابن ارقم یا اوس ابن اقرم. و مثل برخی از موارد دیگری که تو این گونه موارد عمر از پیامبر اذن خواسته که گردن ارشاد که اون فرد مجرم رو بزند، اینجا هم از پیامبر اکرم اذن خواست که بره عبدالله ابن ابی رو به قتل برسانه، که البته این انتقاد رو همیشه محققان و مورخان و علماء ما کرده اند نسبت به رفتار خلیفه دوم، که خب اون جاهایی که عرصه برحال شجاعت و حضور در میدان بوده مثل عرصه بدر یا احد یا هنین و امثال اینها، یا مثلا عرصه غزوه احزاب و اینها، یا در غزوه خیبر چنان که خواهیم رسید، اونجا برحال شجاعتی ما نمی بینیم و بروزی نمی بینیم که برحال یک چیزی در تاریخ ثبت کرده باشند به نام خلیفه دوم که شجاعتی همچون مثلا اونچه که راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردن برای اون نقل کرده باشند. اونجاها معمولا چیزی در تاریخ نقل نشده، اما در این گونه موارد که معونه این نداره زدن گردن یک فردی که برحال تحت تصرف مسلمان ها و در حیطه مسلمان هاست، این گونه موارد معمولا نقل شده که او اذن خواسته که گردن طرف رو بزنه. اینجا وقتی که از پیامبر چنین درخواستی کرد، پیامبر اکرم اجازه ندادن، فرمودن که این موجب میشه که در یثرب یک برحال زمینه های دشمنی زیادی فراهم بشه. بعد اصرار کرد، گفت اگر اکراه دارید که یک فردی از مهاجر این کار رو انجام بده، دستور بده یکی از انصار گردن او رو بزنه. باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مخالفت کردن و فرمودن کیف یا عمر اذن تحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه، یا ان محمدا یقتل اصحابه صلی الله علیه و آله، اگر من چنین بکنم در میان مردم خواهد پیچید که محمد اصحابش رو میکشد، ان محمدا یقتل اصحابه. این جمله است که در خیلی جاها به درد ما میخوره، این تعبیر هم یک جمله ان محمدا یقتل اصحابه که حضرت
در موارد دیگر هم نقل شده
است. بله. نقل شده و نشون میده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رعایت مصالح کلی جامعه رو میکردن، یعنی گاهی اجرای یک حد رو حضرت تأخیر انداختن برای اینکه اجراش در اون زمان مصلحت نبود. یعنی در باره عبدالله ابن ابی با توجه به افسادهایی که کرده بود، توطئه هایی که کرده بود، خب قطعا این محدور دم بود و پیامبر اکرم می توانست حکم اعدام در باره او اجرا بکند، اما برای اینکه مصالح کلیتر حفظ بشه، زمینه های تفرقه فراهم نشه، یک دوم در درون مدینه معلوم نبود که چه وضعی پیش بیاد، افرادی که ولو در قالب نفاق فعلا به ظاهر همراه با اسلام هستن، همونها علیه اسلام شمشیر خواهند کشید، و دوم اینکه در خارج مدینه در میان قبائل بیرون مدینه این خواهد پیچید که این محمد صلی الله علیه و آله کسی است که آمد به مدینه و اهل مدینه از او پذیرایی کردن، سالها او رو جا دادن، از یارانش پذیرایی کردن و او یکی یکی رفته رفته اینها رو داره به قتل میرساند، یک فرد نمک نشناسی است و امثال این ها. و لذا با توجه به اینکه مردم جدید العهد به اسلام بودند، یک چنین وضعیتی فعلا اگر چنین شایعه ای میپیچید در میان قبائل مختلف با بحث پیشرفت اسلام در تنافی قرار میگرفت، بنابراین پیامبر اکرم فعلا مصلحت نمیدید. حالا برسه یه دوره ای که اسلام به اقتدار لازم برسه، اونجا طبیعتا حدود در وقت خودش قابلیت اجرا رو داره. حالا من اگه بخوام تشبیه بکنم، مثل وضعیتی که امروز ما بعد از فتنه 88 باش مبتلا هستیم و درگیر هستیم، که به هر حال اصحاب فتنه طبیعتا حقشون چیز دیگری بود اگر بنا بود که عدالت درباره اونها اجرا بشه، اما به هر حال چه بسا بر اساس استنان به همین سنت پیامبر اکرم و درسی که از سیره گرفته میشه، نظام اسلامی فعلا راه مماشات با اینها و به هر حال رعایت مصالح کلی رو در پیش گرفت.
آیه دوست جبانی نکته که از اینه که خیلی از افراد در تاریخ این رفتار ازشون سر زده که وقتی به قدرت رسیدند همراهان خودشون رو، یاران خودشون رو از بین بردند. شاید رسول خدا صلوات الله علیه و آله می‌خواسته از این ذهنیت دوری بکنه که مبادا رفتار اون حضرت با این گونه افراد مقایسه بشه.
بله همطوره. و همونطور که فرمودید این طبیعت عرشمت که حکام جائر در طول تاریخ بوده و این ذهنیت در میان مردم وجود داشته، طبیعتاً ممکن به غلط هم ذهنیت نسبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم شکل بگیره.
بله. خب تشکر میکنم از شما آقای دکتر جباری. انشاءالله در برنامه آینده زلال تاریخ برای ما از این مطلب خواهید فرمود که چه آیاتی نازل شد و محتوای کلی سوره منافقون که در این واقعه نازل شده رو از زبان شما بررسی خواهیم کرد. از همراهی شنوندگان گرامی سپاسگزارم. تا سلامی دیگر، بدرود.
ای آن که نورت از ازل تابیده شد، از مقدمت کفر و ستم برچیده شد، سدره نشین عالم اعلا توی، عبد شب اسرا و او ادنا توی، ای خاک راحت توتیای چشم من، ای صاحب خلق عظیم، ای بت شکن، ای صاحب خلق عظیم، ای بت شکن.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو از جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشانم خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
در حالی که ساعت 3:40 هست، از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. خدا قوت میگیم خدمت شما شنوندگان گرامی و دعوت میکنیم که با زمزمه احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده
روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده نوشته ما شیره انگور به دست میاریم، البته کیفیت خوبی نداره و قابل فروش نیست، اما خودمان از آن استفاده میکنیم، آیا به اون خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای.
سر سال خمسی که رسید هر مقداری که ارزش داره، حالا میگید کیفیت خوبی نداره، لابد خیلی ارزون میخرن، همون قیمت ارزون که میخرن و ارزش داره، خمس اون مقدار رو باید بپردازید.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوال شرعیش نوشته من و شوهرم آرزو داریم به کربلا بریم، پول نداشتیم و بابت این کار وام گرفتیم، آیا باید خمس بپردازیم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند
اگر که قسط وام رو دادید و پولش موجوده و سال بهش گذشته، خمس داره، و الا صرف وام خمس نداره.
آیا فرزند دختر از زمین‌های دیمی پدر ارث می‌برد یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای زمزم احکام فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
دختر و پسر و طبقات دیگه ارث، هرچند خانوم باشند، از زمین ارث میبرند. تنها همسر شوهر هست، یعنی زوجه هستش که از زمین ارث نمیبره، ولی بقیه وراث هرچند خانوم باشند، دخترش، خواهر میت، عمه میت، هر طبقات میت که هر موقعی که ارث بهشون رسید، اینا از زمین هم ارث خواهند.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی به مبلغ دیه خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند
یکی از مواردی که خمس ندارد مسئله دیه است. دیه شرعی معمولا خمس نداره و من جمله اینها مهر زن هست که خمس ندارد.
شنونده اینو نوشته من خانه دارم و قالی میبافم، پول این قالی کمک خری برای زندگی ماست، همسرم درآمد آنچنانی ندارد و صاحب دو فرزند هستم، کلی هم بدهکاری داریم. سوالم این است که پولی که از قالی بافی به دست میاریم آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
درآمد قالی خودتون و همچنین درآمد ناچیز شوهرتون، اون مقداری که صرف زندگی میشه در طول سال، اینها خمسی بهش تعلق نمیگیره. اما شما حساب سال خمسی داشته باشید، اولین درآمدتون میشه سر سال خمسی هر سال. به اون روز رسیدید که اولین درآمد داشتید هر سال، حساب کنید ببینید از پارسال تا امسال آیا چیزی از این درآمدها مونده یا نه. اگر نمونده بود که خمسی بدهکار نیستید، اما اگر چیزی مونده بود ولو مقدار کم، همونو یک پنجمشو که خمس بدید، شما دیگه واجبتون رو انجام دادید و چیزی به عهدتون نمیمونه. اما باید حساب کتابی در کارتون باشه.
آیا در تشهد نماز مجازیم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام شهادت بدهیم، مانند شهادت به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در این باره بشنوید.
خب ببینین، خیلی چیزها هست که از حقایقیه که ما بایستی اونها رو تصدیق کنیم و از جمله اونها ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. خب حقانیت قرآن چیزی است که بایستی هر مؤمنی اون رو تصدیق کنه. حقانیت کعبه، حقانیت اسلام، اینا همه چیزهایی است که ما لازمه ایمان ماست که تصدیق کنیم اونها رو. اما اینکه نماز رو به چه شکل بخونیم و در نماز چه باید بگیم، این توقیفی است. حضرت آیت الله العظمی صافی حفظه الله نظر مبارکشون این است که نماز رو به همین شکلی که در رساله های توضیح المسائل هست بخونین و چیزی بهش اضافه، یعنی به اون مقدار واجباتش و اینها چیزی اضافه نکنین.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی فتوای معظم الله را درباره نماز خواندن با مهرهای شکسته جویا شده اند که ایشان در پاسخ این گونه فرمودند:
مهر چه شکسته باشه چه سادم باشه، نماز خوندن بهش اشکال نداره. ولی بهتر از این است مهرهای شکسته مساجد جمع کنن، بعد ببرن اینها رو تبدیل کنن به مهرهای سادم، بهتره، ولی اشکال نداره، باطل نیست.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی: نماز خوندن با صورت خیس، حالا چه از عرق باشد یا از آب وضو، چه حکمی دارد؟ پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این سوال:
هیچ کدامش اشکال نداره، آب وضو باشه، عرق صورت باشه، صورت خیس باشه، دست ها خیس باشه، نماز خوندن با آن بعد از آن که وضو گرفته و سایر شرائط جمع است مانعی نداره.
این جانب 24 سال است که از وطنم به مشهد مقدس مشرف شدم. چند روزی که آنجا هستم نمازم را کامل میخوانم، آیا صحیح است؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
از زمانی که از وطنتون به مشهد تشریف بردید تا همین الان، اگر تصمیم گرفته باشید که دیگه در اون وطن قبلی زندگی نکنید، این اسمش میشه اعراض از وطن سابق و نمازتون در اونجا هر نوبتی که میرید شکسته است. ولی اگر چنین تصمیمی نگرفته باشید، بلکه احتمال باشه که یه روزی برای زندگی به اونجا برگردید، برای زندگی کردن نه برای سر زدن، اگر احتمال برگشتن برای زندگی به اونجا هست، اونجا هنوز وطنه و نماز شما در اون وطن سابق هر نوبتی که میرید تمامه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام 329-10-551 با پیش شماره 025. شنوندهی در سوال شرعیش نوشته: زکات فطریه خود و خانواده ام را کنار گذاشتم که به یکی از بستگانم که مستحق بود بدهم. مدتی گذشت و من فراموش کردم که پرداخت کردم یا خیر. تکلیفم در این باره چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می‌دهند.
فطره رو باید مجدداً شما سوا کنید و به فقیر متدینی که نظرتون هست پرداخت بکنید.
بعد از اتمام غسل آیا دوباره باید زیر دوش آب بریم؟ این کار لازمه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال گفتند:
غسل که تمام شد دیگه لزومی نداره ما زیر دوش بریم. مثلا دوباره بخوایم بریم زیر دوش برای چه؟ اگر بله، حالا ما غسلمون انجام دادیم، بعد از اینکه غسل رو انجام دادیم یه غرض عقلایی داشته باشیم، مثلا دوست داریم یه بار دیگه شامپو به سرمون بزنیم که مثلا سرمون شفافتر بشه، این اشکالی نداره ولی لزومی نداره.
درباره انجام کاری اگر پدر اجازه بدهد و مادر نهی کند وظیفه ما چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ گفتند:
از این سوال شما بین اجازه پدر و نهی مادر تزاحمی نیست. پدر اجازه بده میگه اگر کاری رو خواستی انجام بدی میتونی، مادر میگه من راضی نیستم و اصلا اون کار رو نباید انجام بدی. طبیعتاً بایستی رعایت نهی مادر بشه و الزاماً بایستی اون کار انجام نشه. این در صورتی است که اگر مخالفت مادر کنین مادر اذیت بشه. بنابراین اگر مادر اذیت میشه چنانچه شما مخالفت نهی او بکنید، بر شما لازمه که اون کار رو ترک کنین، انجام ندین تا موجب اذیت مادر نشین. پدر که اجازه داده بود براش تفاوتی نمیکنه شما انجام بدی یا انجام ندی. بنابراین نهی مادر مقدمه و لازم رعایت نهی مادر بشه.
این جانب مقلد آیت الله شبیری زنجانی هستم. کاسبی هستم که مغازه و مقداری پسنداز دارم که به عنوان سرمایه کسب از آن استفاده میکنم. از وقتی که کسب و کار را شروع کردم سال خمسی داشته و خمسم را نیز پرداخت کردم. در سال خمسی قبل حدود 50 میلیون تومان ضرر داشتم که از پسندازم هزینه شد. در سال خمسی جاری که تازگی تمام شده مانده سود امسال حدود 7 میلیون است. آیا باید خمس این 7 میلیون را بپردازم یا تا وقتی که آن ضرر 50 میلیونی که خمسش را طی سالهای قبل دادم جبران نشده نیاز به پرداخت خمس نیست؟ لطفاً توضیح کامل در این خصوص بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
شما نمیتونید ضرر تجارتی که سابق داشتید رو از تجارت جدیدتون کسب بکنید ولو اینکه خمس اون رو داده باشید. ولی اگر برای الان این تجارتی که الان میکنید یه سری هزینه هایی برای همین تجارت کرده باشید، مثلا فلان دستگاه شما سوخته و رفتید دستگاه جدید تهیه کردید، اون هزینه هایی که برای سرمایه گذاری جدیدتون کردید و اون هزینه ها رو میتونید از سودتون کسب بکنید، هزینه هایی که از جیب شما رفته و دیگه معادلش موجود نیست اونا رو میتونید از سودی که به وسیله اون هزینه ها کردید و یه پول به دست آوردید سود از اون سود کسر بکنید، سود خالص رو شما بیایید خمسش رو بپردازید.
آیا پولی رو که با آن طلای آب شده خریداری میکنیم خمسش را باید بدهیم و آیا این پول مشمول زکات میشود یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زبان معظم الله:
نه، مشمول خمس اگر اضافه از نیاز سال باشه مشمول زکات نیست.
شنونده محترمی نوشته: من مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. سوالم این است که برای مادر مرحومم اگر بخواهم نماز قضا بخوانم نیتش را چگونه باید انجام دهم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
خب باید که شما به عنوان نیابت از طرف مادرتون نماز قضا بخونید و از نظر به اصطلاح احکام نماز، همون احکامی که طبق فتوای امام، همون احکامی که برای خودتون هست به اصطلاح رعایت کنید. مثلا به عنوان مثال زن باید که فرض کنید اگر نامحرم هست نمازشو آهسته بخونه، اما شما چون نماز مادر میخونی این مسئله نیست، باید که مرد نماز مغرب عشا رو باید بلند بخونه. نماز ظهر هست که البته هم زن و مرد هر دو باید آهسته بخونن. پس یعنی احکام نماز رو که برای خودتون هست اونها رو رعایت میکنید، فقط نیت نیابت یعنی قضا به عنوان نیابت از طرف مادر انجام میدید.
سوالی که دارم در مورد بیمه عمر، این که کلا مشکل شرعی داره یا نه، من قانون من شرعی داره یا نه، و اینکه سوال دوم در مورد این فروش بیمه نام های عمر. بعض بیمه ها پیشنهاد میدن که شما بیاین این بیمه نام های ما رو به اونایی که میشناسین بفروشین و تا 30 سالی که فرزن فردی که بهشت اختین قصداشو میده یه درصدی از اون پولی که این اون شرکت بیمه پرداخت میکنه یه درصدی بدون اینکه شما هیچ کاری انجام بدین تا 30 سال به حساب شما واریز میشه و هر چند نفر اگه بیشتر بفروشین خب این هم مثل یه جور شرکت های هرمی میمونه. این هم محبت کنیم بفهمم که مشکل شرعی داره.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
ابتدا من توضیحی در رابطه با بیمه عمر عرض کنم. ما یه بیمه عمری داریم که فقط بیمه عمره و سرمایه گذاری کنارش نیست که از قدیم بوده. امروز بیمه های عمر خیلی هاشون کنار بیمه عمر یه سرمایه گذاری هم اضافه کردن، بیمه عمر و سرمایه گذاری. در رابطه با بیمه عمر، خود بیمه عمر برای اشخاص اشکالی نداره طبق فتوای مقام معظم رهبری، اما سرمایه گذاری اگر در ذیل یکی از عقود اسلامی و تحت یکی از عقود اسلامی و شرعی باشه و به اون عمل بشه اشکال نداره، در غیر این صورت اون سرمایه گذاریش باطله. حالا اگر حضرت عالی اومدید بیمه عمر یا بیمه عمر و سرمایه گذاری که باطل نیست برای کسی اومدید و دارید مشتری میارید بیمه عمر ایشون رو بخرن، در سرمایه گذاری ایشون شریک بشن، به واسطه مشتری آوردن و این عمل انجام دادن فرصت یا به اصطلاح اجرت کار و حق العملی به شما تعلق میگیره، اشکالی نداره و حلاله.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون ای برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون ای درد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است خلق را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شر هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
زیارت امین الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توقى وتمتعه